دوستان عزیز، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیوی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. دعوتو میکنم با ما همراه باشید و به صورت زنده و مستقیم برنامه گفتگوی سیاسی رو که از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم حضورتون میشه شنونده باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. سلام دارم خدمت شما عزیزان دل. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. خب ورودی برنامه رو میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
ریشه تمام منازعات کانونی خاورمیانه در سابقه و عملکرد کشورهای استعمارگر اروپا نهفته است. از قرارداد سایکس پیکو تا اعلامیه بالفور در 1917 مبنی بر تشکیل یک خانه ملی برای مردم یهود در سرزمین ملت فلسطین و سپس حمایت‌های تمام عیار اروپا از این رژیم، نقش اساسی در منازعات غرب آسیا را برگردن اروپا آویزان کرده است. در یک سال گذشته نیز شاهد بوده ایم که پس از طوفان الاقصی رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، صدر اعظم آلمان و سایر مسئولین اروپایی به حضور در تل آویو و سپس ارسال میلیاردها دلار تسلیحات نظامی برای این رژیم، مجوز نسل‌کشی بی‌دفاع ترین مردم جهان در غزه را صادر کرده و با آن همراه شدند. بدتر آنکه اروپایی ها در نهادهای بین المللی چون سازمان ملل سکوت کرده و در عرصه های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه نیز چشم بر این جنایت فرو بستند. به نظر می رسد اروپایی ها به نسل‌کشی غزه و لبنان به عنوان یک جنگ تمدنی در ادامه جنگ های صلیبی نگاه می کنند و در این مورد رژیم صهیونیستی را به عنوان سربازان آخر و زمانی تمدن غرب برای اشغال بیت المقدس می دانند. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش اروپا در شکل گیری و ادامه منازعات خاورمیانه چیست و چرا در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کرده و یا از آن حمایت می کند.
خب سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو گفتگو، همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو مقاومت. امروز در خدمتون هستیم در رابطه با مباحثی که ورودی برنامه هم اشاره داشتن و شنونده عزیز ما بودید، در رابطه با برخی از اقداماتی که اروپایی ها در شاید این سالیان اخیر نسبت به منطقه غرب آسیا رقم زدن، به خصوص در یک سال اخیر با آغاز عملیات طوفان الاقصی. خب ما میدونیم دیگه 7 اکتبر عملیات طوفان الاقصی از سمت محور مقاومت رزمندگان حماس ایجاد و انجام شد و چند روز قبل هم سالگرد این عملیات بزرگ و خجسته بود. تا به این لحظه شهدای زیادی رو محور مقاومت و رزمندگان حماس تقدیم کردند. جانبازان، مجروحان و شهدایی که شاید در این یک سال در خط مقدم حق علیه باطل بودن و مبارزه کردن. خب در امروز صبح هم ما تشییع سردار سرلشکر حاج عباس نیلفروشان رو داشتیم. ایشون مدت‌ها بود در لبنان مشغول به خدمت بودن در عرصه محور مقاومت، سابقه بسیار بسیار خوب و درجه یکی هم داشتن در این حوزه و در این عرصه و روحشون شاد. مطمئن باشید که اولین و آخرین شهید راه محور مقاومت نیستن، چرا که رژیم صهیونیستی و دشمنان محور مقاومت برنامه بسیار زیادی دارن، از جمله این که این روزها هم ما شاهد اون بودیم با پیغام ها و پسغام های خودشون نسبت به اتفاقی که در منطقه افتاده و تهدیدهایی که همچنان دارن انجام میدن. قاعدتا مجدد محور مقاومت شاهد اتفاقات اصلاحاتی خواهد بود. اما خب در این چند روز به خصوص در این یک هفته 10 روز اخیر محور مقاومت روزها و شبهای بسیار خوبی رو سپری کرد. ما هر شب رصد شبکه‌های رژیم صهیونیستی رو داریم می‌بینیم و دنبال می‌کنیم که اخبار و اتفاقاتی که از سرزمین‌های اشغالی در رقم می‌خوره رو دارن به بیرون درز میدن، از جمله عملیات‌ها و حملات موشکی محور مقاومت نسبت به سرزمین‌های اشغالی. و از روز اول عملیات طوفان الاقصا هم به خصوص محور لبنان، حزب الله لبنان این مورد رو اشاره داشت که تا پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بیگناه فلسطین همچنان حمایت ها ادامه داره. این حمایت ها تا جای ادامه داشت که دبیر کل خودشون رو شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو از دست دادن. و درسته که سید حسن نصرالله به شهادت رسید، اما مکتب ایشون مطمئنن ادامه راه محور مقاومت خواهد بود. روح ایشون برکت بسیار رو در خط مقدم خواهد داشت، در غیر این صورت شکی هم نیست. بله شاید گاهی اوقات از منظر روحی انسان دچار تلاطم بخواد فکری یا اتفاقات دیگری بشه، اما اون چیزی که تا به الان مشخص این اتفاقات دفعه اول و دومش نیست. ما سید عباس موسوی رو داشتیم بعد از به شهادت رسیدن ایشون، خیلی ها میگفتن که محور مقاومت کارش تمامه و دیگه اتفاقات بدی قراره بیفته، حزب الله لبنان دیگه بعید ما بتونیم اسمش رو بشنویم، اما همچنان اون اعتبار حزب الله لبنان، اون ایستادگی رزمندگان حزب الله لبنان برقرار بود تا به این لحظه که ما الان شاهد عملیات‌های بسیار زیادی هستیم. و نکته جالبی که از سمت رسانه‌های رژیم صهیونیستی همیشه اذعان میشه توی این چند روز اینه که اونها فکر می‌کردن بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله اتفاقات عجیب و غریبی در حزب الله لبنان رخ بده، بدنه اون از هم پاشیده بشه، اتفاقات بدتری بخواد بیفته، حتی تا انحلال حزب الله لبنان هم پیش رفتن. در صورتی که هیچکدوم از این اتفاقات نیفتاد، اگر ما بخوایم میدان رو رصد بکنیم، در حال حاضر آسمان لبنان و رژیم صهیونیستی کاملا در دست اسرائیل هست و اونها با جنگنده هایی که از امریکایی ها گرفتن، بمب هایی که تماما از امریکایی ها گرفتن، 24 ساعته فلسطین و لبنان عزیز رو مورد هدف قرار میدن. اما اون چیزی که مهم هست، تا به الان هیچ ورود و هیچ نفوذی نتونستن داشته باشن که بخوان خاک لبنان رو مجددن بخوان غصب بکنن. ما میدونیم برخی از نقاط محور مقاومت مثل جولان اشغالی در سال 1967 به وسیله رژیم صهیونیستی غصب شد و تا به الان هم ادامه داره و حتی اخباری رو توی این چند وقت اخیر ما داریم میشنیم که اونها نیت دارن دیواری رو دور تا دور جولان اشغالی بکشن و این اتفاق رو رقم بزنن و کلن جولان رو بیارن زیر سرزمین های غصبی خودشون، که بارها سازمان ملل هم در این قضیه وارد شده و در ماه سپتامبر جلسه هست، نشستی هست در سازمان ملل نسبت به اعتبار سنجی مجدد کشور فلسطین. تشکیلات خودگردان و مسئولین فلسطین عزیز قرار است در این نشست حضور پیدا بکنن و کشور فلسطین رو به شکل کامل به رسمیت بشناسن و رژیم صهیونیستی هم داره از این فرصت سوء استفاده میکنه تا قبل از ماه سپتامبر اونها میخوان این دیوار به شکل کامل کشیده بشه دور تا دور جولان اشغالی، که حتی جولان رو هم بیارن زیر مجموعه خودشون و اون داستان نیل تا فرات خودشون رو بخوان اجرا بکنن. حتی در پیغام‌هایی که در هفته قبل هم از سمت کابینه رژیم صهیونیستی اومد، اونها حتی به اردن، عربستان سعودی و برخی دیگه از کشورهایی که اطراف اونها هستن همچنان چشم طمع دارن و علنا اومدن اعلام کردن این قضیه رو. خب ما امروز در خدمت میهمانانی خواهیم بود تا دقایقی دیگر، اما جا داره که این اتفاقات رو با همدیگه مرور بکنیم و این رو بگیم خدمت شما که تمامی این اتفاقات از قبل از جنگ جهانی رقم خورد، از اون استعماری که انگلیس یا بریتانیا رقم زد و بعد از اون امریکایی ها اومدن به پشتوانه برخی از کشورهای اروپایی این اتفاقات رو رقم زدن، تا به امروز که ما میبینیم رژیم صهیونیستی میاد و جسارتی رو انجام میده و به شکل زمینی و به شکل هوایی تجاوزاتی رو انجام میده. حتی چند شب قبل هم در فلسطین اشغالی حتی اونها به چادرهای آوارگان هم رحم نکردن و استدلالشون این بود که برخی از مسئولین حماس و حتی برخی از تونل‌های حماس در زیر این مناطق حفر شده و مجدد اومدن و این چادرها رو مورد هدف قرار دادن تا بلکه به اهدافشون به خودشون برسن. خب یکی از اهدافی که اونها داشتن و در این مدت اتفاقی رقم نخورد آزادی اسرا بود که 101 اسیر رو ما تا به الان دست محور حماس داریم. خب به لحظات ملکوتی از آن مغرب افق تهران نزدیک میشیم، التماس دعا داریم و برمیگردیم خدمت شما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
بودا. می دانم که آنقدر مهربانی که از سر لطفت دستان نیازمندمان را پر از اجابت می کنی. ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان شنونده هستیم، انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. اما همچنان با شما این با رادیو گفتگو و برنامه زنده گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم هم از رادیو گفتگو و هم از رادیو مقاومت تقدیمتون میشه.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم با التماس دعای فراوان. خب امروز در رابطه با بحث منازعات کنونی خاورمیانه، دخالت‌های برخی از کشورهای غربی در منطقه غرب آسیا به خصوص در این یک ساله اخیر از آغاز طوفان عملیات طوفان الاقصا قرار هست صحبت بکنیم. میهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر افشین زرگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر زرگر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون از شما. آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که در یک سال اخیر در منطقه غرب آسیا افتاد، به خصوص آغاز عملیات طوفان الاقصا و دخالت‌های مستقیم و آشکار غرب، برداشت شما از این دخالت‌ها و حضور اونها در منطقه غرب آسیا چی میتونه باشه؟
ببینید، در مورد سوالتون اول باید توجه کنیم که این انتقاد همیشه به غرب و قدرت‌های غربی وجود داشته که استانداردهای دوگانه در رفتارشون دارن.
بله.
به طور مثال ما می‌بینیم که در جاهایی که منافعشون وجود داره، چشمشون رو نسبت به حقوق بشر می‌بندن، نسبت به ظلم و بی‌عدالتی که وجود داره هیچ در واقع واکنش نشون نمیدن، و در بعضی جاها بالعکس، یعنی منافعش رو بکنه موضع خیلی انتقادی در پیش میگیرن. این استانداردهای دوگانه در رفتار غرب و قدرت‌های غربی دیده میشه. در مورد مسائل خاورمیان متاسفانه همین وضعیت وجود داره. ما شاهد این هستیم که نه تنها در یک سال اخیر، در سالهای متمادی قدرت‌های غربی در مورد مسائل منطقه قبط خالب میکنن و در جاهایی که منافعشون حکم میکنه میبینیم اونجایی که مهرهاشون در واقع اون متحدانشون در واقع کشورهایی که به نوعی با اونها روابط خوبی دارن، نسبت به اعمال اونها، نسبت به اقدامات در واقع خلاف حقوق بین الملل اونها، جایی که نقض حقوق بشر انجام میدن، هیچ گونه واکنش نشون نمیدن. در جاهای دیگه میبینیم کشورهایی که مستقل عمل میکنن، غرب نسبت به اونها واکنش نشون میده، انتقاد میکنه.
بله.
به کلی خب قدرت‌های غربی این موضوع رو دارن، اما اینم توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از غرب میکنیم، این رو هم من بگم که حرفمون تحلیلمون منصفانه باشه، وقتی صحبت از غرب میکنیم، غرب یک مجموعه است. نمی‌شیم غرب رو در واقع همش رو یک شکل ببینیم. مثلا در مجموعه غرب ایالات متحده هم قرار میگیره، استرالیا هم قرار میگیره، کانادا هم قرار میگیره، انگلستان هم قرار میگیره، ولی اتریش و ایتالیا و نمیدونم کشورهای دیگه اروپایی هم میتونن در مجموعه غرب قرار بگیرن. و اگر منصفانه بگیم، بهتره بگیم که قدرت‌های بزرگ غربی بیشتر چنین سیاستی رو در پیش میگیرن.
ممنون از شما. آقای دکتر، علت اصلی این که اونها شاید هزاران کیلومتر رو طی میکنن و میان توی غرب آسیا، به خصوص در برخی از کشورهای عربی مثل لبنان، فلسطین و سوریه، اونجا حضور پیدا میکنن، چه منافعی برای اونها هست که تا این حد از نظر مالی، تسلیحاتی و سیاسی دارن حمایت میکنن؟
خب در همگان این واضح و مبرهن هست که منطقه خاورمیانه غرب آسیا منطقه بسیار مهمی هستش. ما در منطقه غرب آسیا میبینیم که ذخایر انرژی بسیار چشمگیری وجود دارد. این ذخایر انرژی همواره برای قدرت‌های غربی از جذابیت بسیار بالایی برخوردار بوده. ما